هفته دولت رو به حضور شما تبریک عرض میکنم. موضوع امروز کسب و کارهای نوپا از دانش تا تجاری سازی است. رسالت برنامه ما کسب روزی حلال هست، از خانه تا کارخانه.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزیین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امروز همونطور که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم بپردازیم به کسب و کارهای نوپا از دانش تا تجاری سازی، با حضور میهمانان محترمی که در برنامه حضور دارن. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، فراموش نکنید که از طریق اون بتونید با ما در ارتباط باشین. نکات خودتون بفرمایید که بتونیم با میهمانان خودمون در میون بگذاریم. آقای دکتر حسن مرکزی، مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد علوم پزشکی تهران. آقای دکتر مرکزی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، محبت دارید. همچنین آقای حمید توکلی، کارشناس برندسازی و برگزار کننده رویداد کارآفرینی همفکر، خیلی خوش آمدید آقای توکلی.
ممنونم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانی که الان دارن صدای ما رو می‌شنون.
خواهش می‌کنم، متشکرم، ممنون از حضور هر دو بزرگوار. خب ببینید، برای بررسی کسب و کار نوپا و شروع کسب و کار نوپا گفتگویی می‌خوایم امروز داشته باشیم با کارشناسان محترم حاضر در برنامه و ببینیم که بالاخره برای شروع و از اینکه آغاز بکنیم و برسیم به تجاری سازی چه نکاتی رو باید در واقع در نظر بگیریم. نکته که به وجود میاد این هستش که برای یک کسب و کار نوپا که تازه میخواد شروع بشه و آغاز بکنه، ممکنه بسترش از داخل یک خانواده باشه، از یک گروه همفکری که دور هم نشستن و دارن در واقع نوآوری میخوان انجام بدن، یک کار جدیدی رو شروع بکنن، بستری رو فراهم کردن که آغاز بشه. من سوال اولم رو از آقای دکتر مرکزی سوال خواهم کرد بابت اینی که آقای دکتر مرکزی، اون اوائل یه ایده هایی به ذهن آدم میاد، قرار هستش که این کسب و کاره رو ما شروع بکنیم. امروز میخوایم یه ذره در واقع با یه ذره آهنگ سریع تر بپردازیم به این که خب الان ایده میخواد بیاد، این ایده باید چه المان هایی داشته باشه برای انجامش، و اینی که این ایده هر ایدهی باشه آیا اون کسب و کار نوپا محسوب میشه یا قرار هست یک چارچوب خاصی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ایده معمولا از دو جا نشأت میگیره، یا از یه فکری که به قول معروف فکری که درخشانی که دفعه تو فکر ما درست میشه، که از دانش ما سرچشمه میگیره، از تجربیاتمون سرچشمه میگیره، یا از بازار. این دو منشأ معمولا بیشترین منشأ ایده هست. ایده هایی که ثمره یک جرقه و یه چیز هست معمولا باید بره در بازار خودش رو تست کنه و بعد به نتیجه برسه، ولی ایده هایی که از بازار، یعنی بر مبنای نیاز، تقاضا و اون چیزی که تو بازار به عنوان کمبودها و نیازها وجود داره نشأت میگیره، معمولا موفق تره. به خاطر همین بر اساس دیدگاه آقای کرزنر که یکی از صاحب نظران کارآفرینی هست، ایشون میگفتش که فرصت های کارآفرینی مثل دلارهای روی زمین ریخته است، فقط شما باید حواستون باشه وقتی رد میشید اینا رو ببینید. بر این مبنا اگر شما ایده رو از بازار تشخیص بدید، یعنی ایده‌ای که دارید برای پوشش یک نیاز، یک تقاضای کمبود و نقص تو بازار باشه، عموماً خیلی زودتر به نتیجه میرسه، زودتر وارد بازار میشه، جای خودشو پیدا میکنه. معمولاً به اصطلاح نگاه ما توی ایران مخصوصا در دانشگاه ها بیشتر اون طرف قضیه است، یعنی ایده هایی که تو لابراتوار شکل میگیره، یک جهش ذهنیه و بعد میریم دنبال اینکه حالا تو بازار باید چه کار کنیم. این حالا تو ادامه راجعش صحبت.
در واقع این که ایده از نیاز بازار شکل بگیره خودش نکته خیلی مهمی هست، یعنی این که ما به این فکر بکنیم که نیاز چیه و ببینیم به چه صورته. آقای توکلی، آیا ما جایگاهی وجود داره که این نیازها رو بتونیم رصد بکنیم؟ یعنی وقتی میخوایم شروع بکنیم بدونیم که الان چه نیازهایی وجود داره، یا اینکه نه اون نیازها حتما باید تراوشات ذهنی و فکری و تحقیقاتی خودمون باشه؟
ببینید، یک شاید مراکزی وجود داشته باشه که یک سری از نیازها رو اعلام بکنه. مثلا ما چیزی داریم به اسم استارتاپ استودیو که یک سری از نیازهایی که از صنعت اومده، از جای مختلف اومده رو عرضه میکنن و همه چیز مشخصه، راه حل هم مشخصه و یک شخصی فقط باید بیاد روی راه حل کار بکنه و یک محصول خدمتی رو تولید بکنه. خیلی جاها ممکنه باشن، اما به صورت عمومی چیزی که ما نیاز داریم برای این که بتونیم نیازهای بازار رو تشخیص بدیم، مثلا بهش میگن یک شمع هست. یک شمعی که من موقعی که دارم میرم یه سری مشکلات رو میبینم، ممکنه افراد دوتا واکنش داشته باشن. یک شخصی هست میگه که چرا مثلا فلانجا این مشکل وجود داره، چرا دولت رسیدگی نمیکنه، چرا مثلا این در واقع شرکت رسیدگی نمیکنه. یک شخص دیگه یک نگاه دیگه ای داره که ما این نگاه رو باید خودمون تقویت بکنیم تا بتونیم ایده ها رو کشف بکنیم، حداقل میتونه کمک بکنه. اونم نگاه راه حلگراست. اینجوری نگاه میکنه به مسئله، میگه من چجوری میتونم مشکل حل بکنم. به عنوان مثال، چیزی که الان به ذهنم رسید همین دستگاهی هستش که توی صف بستن توی بانک ها به ما کمک میکنه. شما ممکنه معترض باشید که چرا انقدر صفای بانک طولانی، انقدر افراد بی نظم وارد صف میشن و اون انصاف رعایت نمیکنن. یک شخصی اومده فکر کرده، گفته خب یه دستگاه من میسازم، شما یه دکمه میزنید، یه برگه میاد و نوبت شما رو مشخص میکنه. نیازه اونجا بوده، هزاران نفر ندیدن، یک نفر اومده دیده. چرا؟ چون روحیه راه حل گرایی رو در خودش تقویت کرده و تونسته به این نیاز پاسخ بده. بنابراین نیاز همه جا هست، خونه ما، محل کار ما، توی مسیرمون که داریم میریم سر کار رو برمیگردیم، همه جا هست. فقط باید خودمون رو پرورش بدیم که بتونیم نیازها رو خوب در واقع تشخیص بدیم و بعد بتونیم راه حل‌های خوبی هم براش ارائه بدیم.
خیلی نکات خوبی رو اشاره کردین آقای دکتر. یه نکته‌ای که الان در واقع خیلی مهم هست اینه که با توجه به همین صحبت که شد، کیفیت اون نیاز رو چجوری باید بسنجیم؟
ببین، البته من مثلا حرف آقای مهندس رو تکمیل کنم، آقای توکلی رو. ایشون فرمودن که باید نگاه راه حلگرا پیدا کنم. کاملا درسته. ما نیازها رو خوب بحث میکنیم، یعنی هر جا میشینیم دارن غر میزنن، یعنی یک سری چیز نیازها رو درک کردن، یه سری مشکلات رو فهمیدن، اما معمولا فقط اون رو عرضه میکنن. حالا من تعبیر غر زدن میگم، یعنی کسی نمیگه حالا چیکار کنیم. این مسئله هست، یه نگاه دیگه هم لازمه آقای توکلی. فقط این نیست که ما دنبال راه حل باشیم. اگر ما شمع اقتصادی نداشته باشیم، یعنی ما فقط راه حل رو چیکار کنیم، یعنی راه حل که پیدا میکنیم رو چه شکلی اجرا کنیم که به سود اقتصادی برسیم، این مرحله دومی است که توی بررسی ایده ها، بررسی نیازها باید بهش توجه کرد. ما توی به اصطلاح ایران تو سیستم آموزشیمون که خب اصلا این نگاه به ما منتقل نمیشه. ما همش داریم درس میکنیم، حفظ میکنیم که به نتیجه برسیم.
خب خیلی ممنون دکتر عزیز، بفرمایید که بخشی رو ما بشنویم، بعد برمیگردیم مجدد خدمتتون هستیم. ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب سکه.
در سالهای اخیر فضای کسب و کار در تمام دنیا متحول شده است. شکل‌گیری شرکت‌های نوپا بر پایه فناوری‌های نوآورانه و خلاقانه موجب شده هر روز شاهد شکل‌گیری کسب و کارهای جدید و نوظهوری در تمام دنیا از جمله کشورمان باشیم. با وجود تلاش‌های صورت گرفته در فرهنگ‌سازی و کمک به مجموعه‌های کوچک و به ویژه دانش‌بنیان در جهت توسعه کسب و کارهای موجود و تولید محصولات فناورانه ایرانی، زمانی که پای صحبت‌های بیشتر کارآفرینان و مؤسسان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌نشینیم، از مشکلاتشان در زمینه ارائه محصول به مشتری و گرفتن سهم مناسب از بازار هدف می‌گویند. به عقیده این کارشناسان، کارآفرینان باید بازاریابی را جزئی جدا نشدنی و مهم از کسب و کارشان بدانند و برای موفقیت در این زمینه چشم به راه حمایت‌های دولتی برای ارائه محصول به بازار نباشند. در سال‌های اخیر توسعه کسب و کارهای نوین در کشور و فراهم شدن فضایی برای ورود شرکت‌های کوچک و نوپا به فضای رقابت تجاری در حوزه‌های گوناگون موجب شده که بسیاری از افراد به دنبال راه‌اندازی کسب و کارهای جدیدی بر پایه ایده‌های خود باشند. شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان حلقه اتصال میان دانش و صنعت موجب شد که رویکرد تولید محصول از کپی برداری از نمونه‌های خارجی در کشور به تولید نوآورانه و فناورانه تبدیل شود. بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها و فارغ التحصیلان پرتوان کشور تا چند سال پیش مسیر موفقیت را فقط در خروج از کشور می‌دیدند، اما این روزها با سرمایه‌های اندک در بستر مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، دانش خود را برای توسعه محصولات مورد نیاز کشور در حوزه‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و پزشکی در مجموعه‌های دانش‌بنیان به کار می‌گیرند. با این حال، موزلی که این روزها بیشتر این دانش‌پژوهان کارآفرین با آن روبرو هستند، ضعف در توانایی‌ها و دانش مورد نیاز برای بازاریابی است. برخی از مجموعه‌ها حل این موزل را از وظایف دولت می‌دانند و انتظار حمایت و تضمین بازار برای محصولاتشان را دارند. در برنامه ضرب سکه امروز به موضوع کسب و کارهای نوپا از دانش تا تجاری سازی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون، تشکر از همکار محترم خانم شعار برای این بخش. آقای دکتر مرکزی، فرمایشاتتون رو در واقع وقتی که داشتید صحبت میکردید، بحث کیفیت رو که درش صحبت شد، یه نکته که خیلی حائز اهمیت هست اینه که توی کیفیتی که قرار هست اون ایده ما داشته باشه، آیا ما خودمون میتونیم به این برسیم که اون کیفیت رو چه جوری مشخص کنیم، یا این شاخصهای برای تعیین این کیفیت ایده ما از کجا باید ناشی بشه؟
داشتم عرض میکردم ادامه شما میگم.
آره همون ادامه فرمایشات خودتون
هم عرض کردم. وقت شنبه اقتصادی که بحث میشه اینه که یه ایده چطور وارد بازار بشه که به سوداوری برسه، اینم خیلی مهمه. خب ما راه حل میگیم، اما راه حلمون اگر در حد یه نوشته یا حرف باشه ما رو به نتیجه نمیرسونه، جامعه هم به نتیجه نمیرسه. بعضی از پیشنهاد استقبال میکنن، بعضی استقبال نمیکنن. ولی اگر بتونیم اون رو در قالب کسب و کار، همین بحثی که شما میفرمایید کسب و کار نوپا، عرضه کنیم، بعد این که عرض کردم شما اقتصاد، یعنی شما باید یه سازوکار اقتصادی برای ایدتون طراحی کنید که این سازوکار تو بازار جای خودش رو داشته پیدا کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای توکلی، فکر میکنید که این سازوکار رو اگر ما داشته باشیم، کسب و کارهای نوپای ما خودشون موفق میشن؟
در رابطه با ارزیابی ایده ها؟
بله.
ببینید، یک کتاب جالبی که در این زمینه وجود داره، اسمش هست تست مامان. فلسفه جالبی داره انتخاب اسم این کتاب. میگه ما موقعی که یک ایده ای داریم، اگر بیایم اون ایده رو به مادر خودمون مطرح بکنیم، مادر ما چون ما رو دوست داره، مثلا ما پسرش یا دخترش هستیم، میگه مثلا پسرم ایدت خیلی خوبه، موفق میشی، مثلا تو بازار خیلی پرفروش خواهد شد. میاد میگه آدم‌های دور و بر ما آدم‌هایی هستن که ما رو دروایسی دارن، و وقتی میگیم ایده خوبه یا نه، میگن خیلی هم خوبه، کیفیتش فوق‌العاده است. دقیقاً همینطوره. اتفاقا حالا جالبه، خب مثلا نویسنده این کتاب احتمالاً شاید آمریکایی باشه، ولی ما تو ایران این موضوع رو خیلی شدیدتر داریم که افراد به ما واقعیت‌ها رو نمیگن. خب بنابراین میاد یک راهکارهایی رو میده، میگه چطور شما میتونید ایده رو درست مطرح بکنید که حتی از وقتی این ایده رو برای مادر خودتون هم مطرح میکنید، مادری که میخواد حمایت بکنه از شما، مادرتون هم نتونه به خاطر حمایتش به شما بازخورد اشتباه بده. به شما بازخورد گمراه کننده بده. حتی از مادرتون هم میتونید سوال بپرسید و جوابهای خیلی دقیقی بگیرید که به کارتون میاد. این چالش وجود داره. ما همیشه موقعی که یک ایده ای داریم اولش شاید فکر بکنیم که این ایده ما فوق العاده است، به ذهن هیچ کس دیگه نرسیده و دنیا رو متحول میکنه. شاید یه مقدار اغراق شده در رابطه با ایدمون فکر میکنیم. طبعا نیاز هستش که ما به لحاظ کیفیت اون چیزی که شما میفرمایید با خوندن کتابهایی مثلا تست ما، مثلا کتاب گفتگو با مردم، این کتاب ها هست توی کشور ما.
خب راهش چیه آقای دکتر؟ ببینید آقای توکلی، الان یه نکته که پیش میاد اینه که شاید به ذهن شنوندگان اونم الان موضوع در واقع رسوخ بکنه، اینه که الان یه ایده به ذهنشون رسیده و فکر میکنن این ایده دیگه بهترین ایده است و مطابق اون ایده رو اصلا تو ذهنشون هم ندارن و جایی هم ندیدن. کجا وجود داره که ما به این برسیم که این ایده تکراری است یا اینکه نه ایده نوعیه؟
ببینید برای ارزیابی این که تکراری هست یا نو هست، خب این ایده توی یک بازاری وجود داره. خب اولا خب چیزی که ما به ذهنمون میرسه سرچ کردن هست، میریم یه سرچ میکنیم یه بررسی میکنیم. منتها یه کار عملیاتی که وجود داره این هستش که به عنوان مثال اگر ایده ما حوزه پوشاک هست، از چند تا کارآفرینی که توی حوزه پوشاک هستن یا نه دسترسی به کارآفرین نداریم، اون شخص مثلا مدیر بازاریابی یک برند پوشاک هست، باش بریم صحبت بکنیم و نظر این افراد رو بپرسیم. اینجا یه مسئله وجود داره، ترس از این که نکنه افراد بیان از ایده ما سوء استفاده بکنن، خودشون اجرا بکنن. این ترس طبیعیه، منطقیه. من نمیگم بیایم ایدمون رو مثلا جار بزنیم همه جا بگیم ما یه همچین ایده‌ای داریم، ولی این که ما ایدمون رو نگیم از ترس این که ممکنه مثلا بدوزن از ما، این هم درستیست. باید دنبال یک تعادل باشیم بین این که به همه بگیم و به این که به هیچ کس نگیم، چون کسایی که ایده هاشون رو هیچ جا نمیگن برای که ارزیابی بکنن، یا خوب بازار رو نمیتونن بررسی بکنن و میان به اون موفقیت نمیرسن، یا اکثرا اینجوری اصلا وارد اجرای ایدهشون نمیدن. با این در واقع چالش ذهنی هم باید مبارزه بکنن.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر مرکزی، اون در واقع صاحب کسب و کار نوپای ما فعالیت خودش رو شروع کرده، از مرحله ایده گذشته، ایجاد شده، الان میخواد برسه به همون در واقع موضوع اقتصادیه و برای اینکه تجاری سازی بکنه اون محصول خودش رو، درگیر یه سری مسائل میشه. چه جوری باید از این مسائل عبور کنه و یک کیفیت بهتری رو بتونه توی در واقع بحث تجاری خودش داشته باشه؟
ببینید اصولا ایده رو مستقیم نمیشه به بازار برد. ما معمولا یه ایده هایی به ذهنمون میرسه، برای اینکه ایده تبدیل به یک محصول یا خدمت ارزشمند از نگاه بازار بشه، باید این ایده رو تو بازار تست کنیم. یعنی همون بحثی رو که آقای توکل فرمودن، ما باید ارتباط بگیریم با بازار، با آشناهامون، با صاحبان کسب و کار، صنوف وارد بازار بشیم. قطعا دوستانی که ایده رو توی لابراتوار میشنن طراحی میکنن، پکیج رو آماده میکنن، بعد به بازار عرضه میکنن، موفق نمیشن. اینم خدمتتون بگم، خیلی از ایده ها اینجوریست که ایده شما ممکنه 100% نشه به بازار عرضه کرد، ولی اگر با ایده دوستتون تلفیق بشه قابل عرضه میشه. یا نه، ایدتون اگر نصف بشه مقدارش رو ببرید. من یه مثالی بزنم، همین گوشی آیفون ترکیبی از حدود 120 تا اختراعه. ببینید هر اختراعی برای خودش قابلیت ورود به بازار نداشته، ولی الان که کنار هم قرار گرفته، بازار رو تقریبا انحصار بر خودش گرفته. عرضم این هستش که ما برای این که ایده رو بتونیم به بازار برسونیم و به تجاری سازی برسونیم، حتما ایده چند بار باید در اسکیل اندازه های کوچکتر عرضه بشه، با بازار ارتباط برقرار کنیم، ببینیم چقدر ایده رو باید تغییر بدیم، از جمله بسته‌بندیش، از جمله رنگ‌آمیزیش، از جمله شکل عرضه‌اش، از جمله اصلا خود محصول تغییراتی که باید بکنه. این یک کمی زمان میبره. اما یه بحثی رو آقای توکلی فرمودن، بله، میخوام تکمیلش کنم. این که واقعیتش نیست که کارآفرینی مثل آموزش کارآفرینی، یاد گرفتنش مثل یاد گرفتن کشتیه، مثل یاد گرفتن به اصطلاح یه درس نظری نیست. شما تا میدون نرید، تا توی تشک نرید، فنا رو اجرا نکنید، یاد نمیگیرید.
خب خیلی ممنون، متشکرم. یک تلفن بشنویم برمیگردیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه همچنین گوینده مجری و کارشناس محترمی که تشریف دارن. یه سوالی که داشتم اینه که ما تو مسیر پروپیچخان دانش بنیانها یک مسئله‌ای که خیلی برامون مهمه بحث تجاری سازیشه، اینکه شرکت های دانش بنیان اول از همه اومدن کارهای فناوری راه اندازی کردن، اما اینکه بخوایم ما ایده هامون رو به یک کسب و کار نو و درست تبدیل کنیم هنوز خیلی فاصله داریم که بخوایم این اتفاق بیفته و اون کسب و کار ما تو حوزه تجاری سازی مطرح بشه. مثلا ببینم ما چه کار میتونیم کنیم که فرایند تجاری سازی بنگاه های دانش بنیان رو یکم روندش رو تسریع کنیم و این فرایند یک فرایند کوتاه مدت و زود بازدهی باشه. اگر به این سوال من پاسخ بدم و ببینم که ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم ممنون میشم از شما.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم چمنده برنامه ما. آقای توکلی فکر میکنم این سوال رو از شما بتونیم بپرسیم.
سلامت باشید. یه موضوعی که هست من فکر میکنم وجود داره برای شرکت‌های دانش بنیان این هستش که شرکت‌های دانش بنیان عموما از دانشگاه‌ها شکل می‌گیرن. اینجا یک خلأی به وجود میاد. اونم خلأ تجربه کار هست. خیلی از کارآفرینای بزرگ دنیا مثل جک ما توصیه می‌کنن که شما بهتر هست قبل از اینکه کارآفرینی رو تجربه بکنید، کارمندی رو تجربه بکنید که کار رو یاد بگیرید. یکی از چیزایی که باعث میشه هزینه‌های ما بیاد پایین توی در واقع یادگیری توی کارآفرینی این هستش که بریم کارمندی بکنیم. حالا یه مسئله هست، مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما فرضاً رفتیم تو رشته برق تحصیل کردیم، یه ایده تو حوزه برق به ذهنمون رسیده، شرکت دانش بنیان زدیم و می‌خوایم تجاری سازی بکنیم. به نظرم یکی از در واقع راهکارهای سریعی که واسه این داستان وجود داره، اگر ما فکر می‌کنیم که شمع اقتصادیمون ضعیف هست، شمع بازاریمون ضعیف هست و تجربهشو نداریم، از افرادی که دارای تجربه هستن کمک بگیریم. شاید اون مسیری که اونها میتونن تو یک سال واسه ما طی بکنن، ما با یادگیری توی 5 سال بتونیم طی بکنیم. نمیگم یاد نگیریم، یاد بگیریم، ولی تصریحش از اونها کمک بگیریم. و دوستانی که هنوز شرکت ها رو تشکیل ندادن، من پیشنهادم این هست، دوستانی که الان دارن میرن دانشگاه سال اول و دوم هستن، خیلی عالی هستش که ما در کنار درسمون یک جا بریم کار بکنیم، حتی کارآموزی. یعنی شده مثلا 2 روز در هفته بریم یک جایی کار بکنیم، طرف هم هیچی به ما نده اگر لازم هست و خارج از این نمیشه، بریم کار رو یاد بگیریم. وقتی پیش کارآفرین کار میکنیم و میبینیم اون چطور داره با بازار رفتار میکنه، کجاها شکست میخوره، کجاها موفق میشه، تصمیم گیریش به چه نحوی هست، یک تجربه عملی رو از اون کارآفرین یاد میگیریم. 2 سال دیگه 3 سال دیگه که یک شرکت دانش بنیان میزنیم، یک حداقل تجربه ای داریم. من فکر میکنم این راهکار عملیاتی خوبی باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. یه پیامکی هم فکر میکنم استقبال امروز استقبال خیلی خوبی بوده از برنامه، و یه پیامکی هم داریم که آقای 50 ساله برای ما در واقع پیامک زدن بابت اینی که 2 تا دستگاه اختراع کردن، ثبت شده و اون مراحل ایده و در واقع تولید و همه رو گذروندن و الان بحث تجاری سازیش رو میخوان انجام بدن و دنبال سرمایه گذار میگردن. آقای دکتر مرکزی چی کار باید بکنن؟
ببینید، دوباره برمیگردیم به بحث گذشته ما. بعضی دوستان فکر میکنن اگه دستگاه اختراع کنند و اختراعشون تکمیل بشه دیگه راحت وارد
کار انجام میشه
و کار انجام شده. دوباره عرضم رو تکرار میکنم، ببینید خیلی از اختراعات باید تغییر متناسب با بازار پیدا کنند. ما به عنوان پیشنهاد میگم به مشاورین کارآفرینی مراجعه کنند، حتما باید یه مدل کسب و کار برای یک محصول طراحی بشه، اون مدل میره تو بازار. دقت میکنید، اختراع
که در واقع باعث این بشه که خود اون محصول بتونه به درستی عرضه بشه.
خود مدل وقتی طراحی میکنیم، بازار ارزیابی میکنیم، میفهمیم که چقدر باید این اختراع تغییر پیدا بکنه تا بتونه وارد بازار بشه. این اصرار من هستش که دوستان فکر نکنن اگر یه اختراع کردن این اختراع ببرن تو بازار همه میزنن سرش. واقعیت این هستش که خیلی از اختراعات ما باید ساده سازی بشه، باید تغییر پیدا کنه، کم و زیاد بشه، تلفیق بشه تا وارد بازار بشه. و از اون طرف هم من یه تأسف میخورم که دوستان من توی دانشگاه همش دنبال ایده های عجیب و غریبن. نیازهای مردم ممکنه چیز ساده‌ای باشه. آقای مهندس اشاره کردن توی بانک این کاری که کردن برای نوبت دهی خیلی کار ساده بود، ولی میدونید چقدر دغدغه، چقدر نیاز
برطرف مسائل مردم رو برطرف.
من خواهشم این هستش که نگاهمون خیلی سر ایده معطوف نباشه، بیشتر به بازار نگاه کنیم. وقتی به بازار نگاه کنیم شاید اصلا ایدمون رو خودمون بریزیم به هم، یه چیز دیگه در بیاریم از توش. ولی اگر به بازار متصل نباشیم، که آقای توکلی فرمودن ما توی تشخیص فرصت یه بحثی داریم، میگیم که اونهایی که توی خانواده‌شون یه آدم موفق در یه حوزه‌ای دارن، اگر تو اون حوزه وارد بشن موفق میشه. یعنی مثلا تو خانواده هستن که دو تا کارخونه نساجی هست، یه پسر عموش داره یه پسر خالش داره. چرا اینو میگن؟ به خاطر که شما دارید هم نشین میشید و از تجربیات این استفاده، همون که آقای توکلی فرمودن، یکی از آسون ترین راه‌ها این است که حتما قبل از اینکه شرکت راه اندازی بشه برید تو اون صنف کارگر بشید. حالا ایشون میگن کارمند، ذهن بعضی از دوستان میشه که کارمند دولتی، نه، منظورشون این است که برن به اصطلاح همکار شرکت‌های موفق تو این زمینه بشن، بعد وارد بازار بشن، چون اونجا میفهمن که خیلی از چیزایی که ما خیلی پیچیده می‌بینیم خیلی آسون.
بله، پس مرسی، متشکرم. الان یه کارآفرین ما در واقع اون کسی که یه کسب و کار داره، اصطلاحاً اون استارتاپی که در واقع تازه داره شروع میکنه اون کسب و کار خودش رو، فکر کرده، رسیده به یه نتیجه، ایده خودش رو آورده و داره مشاوره میگیره از حالا جاهای مختلف و الان شنونده برنامه ماست، میخواد بدونه که شتاب دهنده ها چه کمکی میتونن بهش بکنن تو اینجا، چون در واقع شتاب دهنده ها مطمئنن کاملا به صورت درست حرکت میکنن و دوست دارن که برگشت سرمایهشون در واقع اتفاق بیفته. آیا شتاب دهنده ها بعد از اینکه ایده اومد و بعد از اینکه محصول اومد باید وارد بشن، یا اینکه نه از روز اول میتونن وارد بشن؟
ببینید، ما یک مجموعه هایی داریم به اسم شتاب دهنده که میان چیکار میکنن. به صورت عموم معمولا اینجوری هستش که میان در یک دوره 6 ماهه به ما یک سری خدمات ارائه میدن و در ازای مجموعه اون خدمات مثلا 15% از سهم شرکت رو صاحب میشن. چه خدماتی هست؟ خدمات مربیگری هست، خدمات ارتباط با سرمایه گذار هست، سرمایه گذاری اصلی، خودشون یه سرمایه محدودی میدن، مثلا در حد 50 میلیون در واقع هزینه میدن که اون 6 ماه اون تیم بتونه دووم بیاره، نه اینکه حالا الزاما رو کاری سرمایه گذاری بکنه. و مشاوره هایی که میدن خیلی میتونه کلیدی باشه توی مجموعه خدمات. اون مشاورهایی هستن که خودشون کارآفرینن یا کارهای بزرگی کردن، میتونه کلیدی باشه. شتاب دهنده ها چه تیمی رو قبول میکنن، چه ایده ای رو قبول میکنن؟ اولا اینکه توی دنیا و توی ایران هم همینطور هست، قبل از این که ارزش بذارن روی ایده ای که شما دارید، روی تیم ارزش میذارن. بله. میگن شما کی هستید، هم تیمیتون، اولش که نفر قبول نمیکنن، میگن با تیم حداقل دو نفر، شما و هم تیمی یا هم تیمی هاتون کیا هستید، چی کارا کردید. بعدش میان روی ایده در واقع نگاه میکنن ببینن اون ایده چی هست. خب کما اینکه ممکنه ایده شما رو بگن مناسب نیست، ولی شما چون تیم قوی هستید این ایده هست، شما بیاید این ایده رو اجرا بکنید. چه ایده هایی توجهشون رو جلب میکنه؟ طبعا ایده هایی که یک بخشیش اجرا شده باشه. مثلا من یه سایتی میخوام بزنم، در حد مثال میزنم، در حد فرزند دیجیکالا، ایدم اونه در نهایت، ولی قبل از این که برم در واقع شتاب دهنده یا پیش سرمایه گذار به طور کلی، به جای که بگه من میخوام یه سایت بزنم که مثلا توش فروش انجام بشه، میتونم یه حداقل سایتی با مثلا 10 تا محصول پیاده سازی بکنم، اون فرآیند خریدش رو توش جاری بکنم، بعد بگم خب حالا من اینو تو این زمینه میخوام توسعه بدم. یعنی یک حداقل محصول، اصلا میگن یک کمینه محصول پذیرفتنی، من اگر داشته باشم اون سرمایه گذار من بهتر به حرف من توجه میکنه تا اینکه فقط بخوام باهاش حرف بزنم.
در واقع از همین طریق میتونه وارد بشه تا بتونه شرکت خودش رو پیدا بکنه. خب اینجا رادیو گفتگو، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، برنامه ضرب سکه با موضوع کسب و کارهای نوپا از دانش تا تجاری سازی.
تجاری سازی محصولات مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود آن به بازار یکی از بزرگترین مشکلات مراکز رشد محسوب می‌شود. حسین حدیدی، مدیر مرکز رشد شرکای علمی و تحقیقاتی، معتقد است
ما تونستیم تو کشور بحث مراکز رشد رو از جاده خاکی وارد جاده آسفالتش بکنیم. ولی یادمون باید باشه که مسیر اصلی حرکت تو مسیر اتوبانه. ما یعنی اون المان‌های به لحاظ ساختار فیزیکی و حمایت‌های اولیه که ایده‌ها شکل بگیرند، تیم‌ها حول اون محور ایده شکل بگیرند، کسب و کار در دل شرکت سازماندهی بشه، رو به نظر من نمره موفقیت آمیزی داریم در کل کشور. ولی هدف اصلی تجاری سازی کردن این قصاست، یعنی اون چیزی که جریان پول و کسب و کار در این شرکت‌ها به وجود بیاره. ما به طور جدی تو این قصه مشکل داریم، یعنی مدیران و آدم‌هایی که بلد باشن پول رو در داخل این شرکت‌ها از طریق فناوری و کار تیمشون به وجود بیاره مسئله داریم، یعنی ادبیات، فرهنگ و توانمندی، جسارت، نوآوری قصه رو مشکل داریم. بنابراین توصیه من اینه که در این قصه ما باید آدم‌های بزرگ